لذا هم و نزلو مر قرآن ما هو شفاء و رحمتون برای مؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا تام است، هم ولی یزیدن نکتیر من هم ما انزل ایلی که من ربک تغیانان و کفرا تام است، هم فی غروبه مرزون فزاده هم الله مرزا تام است و مانند آن. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم، شبتون بخیر، ایام بکام باشه انشالله. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و هر کجا هستید سلامتی و تندرستی قرین لحظه های زندگیتون باشه. ساعت 22 هست، سه شنبه شب 12 فروردین ماه دوم شوال المکرم، با افتخار در خدمت شما هستیم و بخش سوم برنامه ها رو از این ثانیه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معرف میکنیم. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید در این بخش از برنامه ها. من رضا هدایت‌فر هستم به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم غضنفری، صدا بردار آقای محمد گلقندشتی و هماهنگ پخش آقای سید مجتبی هاشمی در کنار شما بزرگواران هستیم. اما آغاز این برنامه این بخش روایت کتاب هست، ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی، که خواهش میکنم شنونده اون باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه ی روایی نمایشی اقتباس بر روایت می شه. این کتاب داستان واقعی آلا، دختر دانشجویی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره، تا اینکه یه روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا میشه. مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که خلیل چند ماه بعد از آشنایی با آلا به اون پیام داد که تصمیم داره از طریق بیروت و مصر به غزه بره و از آلا خواستگاری کنه. خلیل به بیروت و بعد به مصر رفت. آلا وقتی خبردار شد با دوستش سمر تماس گرفت و از اون خواست فرد مطمئنی رو در قاهره پیدا کنه تا به سراغ خلیل بره و کمکش کنه. سمر شماره تلفن قباد رو به آلا داد. آلا با قباد که راننده تاکسی بود تماس گرفت و از اون خواست خلیل رو به مرز ببره و منتظر بمونه تا مقدمات ورودش آماده بشه. آلا به هر دری زد نتونست برای خلیل مجوز ورود بگیره. ناچار شد به سراغ مسئول یکی از تونل‌های حمل کالا بره. قرار شد خلیل روی بارها بخوابه و از مرز رد بشه. شب قرار مسئول تونل دبه کرد و پول بیشتری خواست. این اتفاق دو بار تکرار شد و خلیل مجبور شد به هتل برگرده. یه بار که آلا با خلیل حرف میزد تلفن قطع شد. آلا دوباره تماس گرفت. خلیل جواب نداد. به قباد زنگ زد. اونم جواب نداد. چند ساعت بعد تلفن همراه آلا زنگ خورد. و حالا ادامه ی روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت نهم. ضربان قلب آلا به شدت می زد. به شماره ناشناس روی گوشیش نگاه کرد و سریع جواب داد.
الو،
تو نامزد خلیل هستی؟
تو کی هستی؟
سوال نکن، جواب منو بده.
بله، قراره با هم ازدواج کنیم.
کجایی؟
خلیل کجاست؟ حالش خوبه؟
اینجا فقط من میپرسم و تو جواب میدی. الان کجایی؟
غزه.
مرد گوشیو به خلیل داد. خلیل سعی کرد با آرامش صحبت کنه، ولی معلوم بود عجله و دلهوره داره.
مشکلی نیست، حالا بعدم مفصل صحبت میکنیم. تو با من تماس نگیر، خودم زنگ میزنم.
تو کجایی خلیل؟
تو داره پلیس خواهمه.
مأمور پلیس گوشیو از خلیل گرفت و تماس قطع شد. یک روز از دستگیری خلیل و قباد گذشته بود. آلا حوصله درس و دانشگاه نداشت. تو خونه نشسته و زانوی غم بغل کرده بود. نمر کپکش خروس میخوند.
پلیس من سر به نیستش میکنه و خیالم راحت میشه.
با شنیدن این جمله اشک تو چشم آلا حلقه زد. به سمت اتاقش رفت. تو فکر بود که تلفن همراه زنگ خورد. با دیدن شماره خلیل ذوق زده جواب داد.
سلام خلیل، خودتی؟
سلام آلا، خوبی؟
خوبم. کجایی خلیل؟
یادت راحت باشه، آزاد شدی.
آزاد شدی؟ آخه چطوری؟
بذار اول برات بگم چطوری ما رو دستگیر کردن، بعد میگم چطور آزاد شدیم.
آلا در سکوت به حرفای خلیل گوش میداد.
با قباد میرفتیم سمت هتل، یه دفعه پلیس مصر جلومون سب شد. تاکسی رو نگه داشت و از من خواست پاسپورتمو نشون بدم. وقتی دید پرسید عراقی هستی؟
چرا اینو پرسی؟
نمیدونم چرا این حرفو زد. قباد خواست کمک کنه، به من اشاره کرد و گفت این آقا فلسطینیه. پلیس گفت اگه فلسطینیه چرا پاسپورت شیلیایی داره؟ مهر ایران و بیروت توی پاسپورتش چیکار میکنه؟ خلاصه چشمامو بستن و کیسه کشیدن رو سرم و گفتن این پاسپورت جعلیه. بهم گفتن تو حتما نیروی حزب الله لبنان هستی. منو قباد و کت بسته نمیدونم کجا بردن. برخوردشون خیلی زشت و زننده بود و مدام منو تروریست خطاب میکردن. شنیده بودم نظامی های مصری بدترین نظامی های دنیا هستن. به اونا نگفتم شیعه هستم، گفتم سنیم و میرم غزه برای ازدواج.
آلا حرفی نمیزد، فقط دوست داشت صدای خلیل رو بشنوه.
قبل سفر کردم بند ذوالفقار و انگشتر عقیق و که نشونه شیعه بودنم بود تو خونه جا گذاشتم. همه عکس و فیلم های گوشی ما پاک کردم، اما حواسم به بازو بند هرزم نبود. همین باعث شد که پلیس باور نکنه سنیم. تو گوشیم یه عکس سید حسن نصرالله را پیدا کردن. 24 ساعت تفتیش و شکنجم کردن تا بگم ماموریتم چیه. هرچی میگفتم من برای ازدواج میخوام برم غزه باور نکردن.
پس چطور آزاد شدی؟
یه نفر رو تو پارلمان شیلی میشناختم، از پلیس مصر خواستم اجازه بدن به اون زنگ بزنم. اجازه دادن، زنگ زدم به اون کسی که توی پارلمان میشناختم. اونم با سفیر مصر در شیلی صحبت کرد. سفیرم واسطه شد و تایید کرد که من یادم عادیه، ما هدفم از رفتم به غزه فقط ازدواجه. پلیس وقتی قانع شد ازم تعهد گرفت و 2 هفته مهلت داد تا از مصر بیرون برم.
الان جایی داری بری؟
از قاهره مستقیم رفتم منطقه‌ای که سفارت شیلی اونجاست. یه مترجم زبان عربی پیدا کردم و با اون رفتم اتاقی توی هتل گرفتم.
با شنیدن این حرف آلا تو فکر رفت و با خودش گفت
حالا دیگه مطمئن شدم و ایمان پیدا کردم که عشق خلیل واقعیه، فیلم بازی نمی کنه. سختی سفر رو به جونش خریده و رفته مصر، حتی زندانی و شکنجه شده. حالا با این که تهدیدش کردن، با همه نداریش هنوز تو قاهره منتظر نشسته. منم باید تا آخر راه کوتاه نیام.
حالا تو فکر بود که با صدای خلیل به خودش اومد.
یه فکری کردم، حالا بهتره با هم ازدواج خیابی کنیم. با هم ازدواج میکنیم، حتی اگه هیچ وقت با هم نرسیم.
با شنیدن این حرف حالا تو فکر رفت و با خودش گفت
این یعنی ته ته همه قصه های عشقی که شنیدم.
با این فکر اشک شوق تو چشم آلا حلقه زد. حالا از اتاق بیرون رفت و راه افتاد سمت آشپزخونه. نمیدونست ماجرا رو به مادرش بگه یا نه. روی صندلی نشست، بعد دل به دریا زد و همه ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد. بلند میگفت که برادرش نمر هم بشنوه و جلوی تقدیر اون زانو بزنه. مادر حالا با شنیدن حرفای اون هاج و واج نگاش کرد، طوری که انگار حرفای اون رو باور نکرده. کمی که گذشت نمر در خونه رو محکم به هم کوبید و بیرون رفت، اما زود برگشت و مثل خروس جنگی افتاد به جون خواهرش آلا. با اولین ضربه لگد نمر آلا به نفس نفس افتاد و چشماش سیاهی رفت. اگه مادرش به دادش نمی رسید زیر ضربات نمر جون می داد. نمر تا شب راه رفت و لغز خوند و آلا رو تهدید کرد. صبح که آلا بیدار شد هرچی گشت گوشی تلفن همراهش رو پیدا نکرد. همه ی خونه رو زیر و رو کرد. انگار آب شده و رفته بود تو زمین. نمی دونست کار نمر یا مادرش. آلا به برادر کوچکتر سامر پول داد و گفت:
خوب گوش کن ببین چی میگم سامر. بدون سر و صدا میری برام یه گوشی و سیم کارت میخری و برمیگردی.
همین که سامر از خونه بیرون رفت صدای زنگ تلفن خونه بلند شد. آلا گوشی رو برداشت. پدرش بود. آلا حد زد مادرش همه چی رو به اون گفته. منتظر بود پدرش برخورد تندی باش بکنه، اما پدر خیلی آروم و منطقی حرف زد.
اگه برای ازدواج با اون مرد تصمیمت قطعیه، من با تو هم دخترم. برو در امان خدا.
پدر با نمر هم صحبت کرد.
خوب گوش کن ببین چی میگم پسر. لجبازی نکن و کاری به خواهرت نداشته باش.
الان دیگه خواهر من نیست پدر. من هیچ نسبتی با اون ندارم.
تلفن که قطع شد مادر آلا رو به اون کرد و گفت:
هر کاری میخوای بکن آلا، ولی روی کمک ما اصلا حساب باز نکن.
آلا به سمت اتاقش رفت و منتظر موند تا سامر با گوشی و سیم کارت جدید برگرده. یک ساعت بعد سامر به خونه برگشت و به سمت اتاق خواهرش رفت. آلا گوشی و سیم کارت رو از اون گرفت. وقتی سامر از اتاق بیرون رفت، آلا با خلیل تماس گرفت و زغ زده گفت:
یه خبر خوب برات دارم خلیل. پدرم راضی شد.
ولی من هنوز نگرانم آلا. میترسم برادرت نمر بلای سرت بیاره.
نگران نباش خلیل، پدرم ازش خواست دیگه کاری با هم نداشته باشه.
انشاءالله همه چیز درست میشه.
صبح بود. خلیل به یکی از آزمایشگاه‌های قاهره رفت و آزمایش خون داد و بعد جوابش رو به سفارت فلسطین در مصر برد. آلا هم در دادگاه غزه فرم درخواست ازدواج رو پر کرد. قرار بود از طریق وکالت و غیابی با هم ازدواج کنن. حالا از دادگاه دو نامه گرفت و برای خلیل فرستاد، یکی به زبان انگلیسی یکی هم عربی. بعد توی فکر رفت و با خودش گفت:
باید کسی رو به عنوان وکیل انتخاب کنم، پدرم یا برادرم. پدرم که نیست، جلوی نمرم که اصلا نمیتونم حرف ازدواج با خلیل رو بزنم. باید از سامر کمک بگیرم.
آلا با این فکر سامر رو صدا زد. سامر به سمت اتاق رفت. آلا ماجرا رو براش گفت و از اون خواست کمکش کنه. سامر گفت:
هر کاری از من میخوای بخواه آلا، اما اینو ازم نخواه. میدونی اگه نمر بفهمه چه بلایی سرم میاره؟
نگران نباش سامر، وقتی پدر راضیه نمر چی کار است؟
سامر دیگه حرفی نزد. کمی که گذشت خلیل با آلا تماس گرفت و گفت:
نشونی دقیق خونتون رو برام بفرست آلا.
برای چی میخوای؟
میخوام مهریه‌تو بفرستم.
چطوری میخوای این کارو بکنی؟
من تو جامعه المصطفی درس میخونم، مؤسسه ای که طلبه هاش همه خارجی هم. به این مؤسسه زنگ زدم و گفتم میتونین 1500 دلار مهریه همسرمو به دستش برسونین. اونا هم گفتن از طریق یکی از طلبه ها که خانواده‌اش توی غزه زندگی میکنن پول میفرستن. منم به برادرم که توی قم زندگی میکنه گفتم 1500 دلار ببره تحویل مؤسسه بده.
چند روز بعد جوانی به نشونی که آلا برای خلیل فرستاده بود رفت. آلا در خونه رو باز کرد. جوان خودشو معرفی کرد و گفت امانتی خلیل رو آورده. آلا مادرش رو صدا زد. مادر پاکت پول رو از جوان گرفت و شمرد. 1500 دلار بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی، خدا نگهدار.
خب این هم ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی که در برنامه روایت کتاب تقدیم حضور شما شنونده های عزیز رادیو معارف شد. اما اجازه بدید که مرور داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش ادامه برنامه. 22 و 20 دقیقه برنامه نقد و نظر رو تقدیم شما خواهیم کرد، پس از اون پرسمان اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی پخش میشه، پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما شنوندگان عزیز، و 23 و 55 دقیقه گزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پخش میشه و رأس ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. برنامه شبستان رو حدود 30 دقیقه بامداد چهارشنبه تقدیم شما خواهیم کرد، جنگ شبانه رادیو معارف. ساعت 1 بامداد خلوت انس رو میشنویم که در این برنامه دعای جوشن صغیر قرائت میشه با نوای حاج محمد نبوی ذاکر اهل بیت علیهم السلام. برنامه بر بال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین لقمانی هست که 1:40 تقدیم شما میشه با موضوع سال نو، حال نو و افکار نو. زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام هست با حضور استاد جباری که 2:10 این برنامه تقدیم شما خواهد شد، و پس از اون برنامه رهنمود رو خواهیم شنید، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در روز 1 فروردین 1404 شمسی. نکاتی از سیره و اخلاق علما رو در برنامه پارسایان ساعت 3 بامداد انشالله خواهیم شنید، و 3:10 برنامه سرمشق پخش خواهد شد، بررسی موضوع نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی. شرح احادیث کتاب شریف کافی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی ساعت 3:25 میشنویم در برنامه جرعه، و پس از اون هم مناجات سحرگاهی رو شنونده خواهیم بود در برنامه آوای ملکوت با نوای ماندگار مرحوم استاد صالحی. از ساعت 3:55 با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معارف خدمت شما عزیزان و خداجویان خواهیم بود، و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 4:28. بعد از اذان دعا و نیایش، دعای عهد امام زمان علیه السلام رو زمزمه میکنیم و تجدید عهدی با مولامون خواهیم داشت، و 4:55 زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان عزیز رادیو معارف. اما دوستداران و علاقمندان دروس حوزوی 5:15 صبح فقه آل محمد رو خواهند شنید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، و پایان بخش برنامه های ما در بخش سوم 5:45 صبح مکارم خوبان خواهد بود که در این برنامه استفاده خواهیم کرد از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست، و شماره تلفن‌های ارتباطی 329-10-551-552 با پیش شماره 025.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح 2 حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irib.ir www.ac.ir مراجعه نمایید. تلفن تماس 025-32-92-11-90. دانشکده صدا و سیما قم.
بله، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. شبکه رادیوی معارف در آستانه روز طبیعت هستیم، روز 13 فروردین ماه، که انشالله همیشه سلامت و خوش باشید و فردا هم خیلی از شما عزیزان به دامن طبیعت میرید و برای استفاده از مواهب خداوندی. برنامه نقد و نظر رو به موضوع طبیعت از نگاه اخلاق و عرفان اختصاص دادیم که حدود 40 دقیقه خواهش میکنم بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه‌های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمتتون.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه، از ماه مبارک رمضان بهره کافی رو برده باشید، همچنین از تعطیلات نوروز. با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع طبیعت در نگاه اخلاق و عرفان. به همین منظور در خدمت دو تن از کارشناسان و اساتید خبره این موضوع، اساتید حوزه و دانشگاه هستیم که بتونیم رابطه طبیعت و اخلاق رو با هم مرور کنیم و نکات اون رو مد نظر داشته باشیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ایران دوست، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه، مؤلف کتاب‌های پژوهش در گلستان و همچنین کتاب گلستانه که توصیف حکایات سعدی در گلستان هست، همچنین مقالاتی در زمینه ضرورت و فواید طبیعت گردی. آقای ایران دوست سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند ریحان و گل و سلام به شما همکار خوب و عزیز و همچنین مهمان و کارشناس محترم این برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
ممنون از شما، مجددا خوش آمد عرض می‌کنم خدمتتون. و مهمان دیگر برنامه جناب دکتر محمد جواد فلاح، عضو هیئت علمی دانشگاه و مؤلف کتاب زندگی به طعم اخلاق و مقاله نقش مبانی اسلامی در ارتقای اخلاق زیست محیطی. آقای فلاح سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب علی و جناب استاد آقای دکتر ایران دوست و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم و در خدمت شما هستم.
ممنونم از هر دو بزرگوار، خیلی خوش آمدید به برنامه نقد و نظر.
نقد و نظر
رادیو معارف.
همونطور که شما عزیزان هم در جریان هستید، این روزها بحث طبیعت، رفتار انسان با طبیعت و محیط زیست بسیار مطرح است و با توجه به این که خب سال نو، سال جدید، طبیعت نو، بهار، اینها همه موضوعاتی هستند که انسان بسیار در اون دخیل هست و حفظ محیط زیست هم از نکاتی هستش که چه از نظر شرعی چه از نظر عرفی و منطقی بسیار مورد تأکید هست. لذا ما اینجا جمع شدیم تا بدونیم رابطه ما با طبیعت باید چطور باشه و آیا در آموزه‌های دینی ما چه از نظر اخلاقی و چه از نظر عرفانی توصیه‌ای برای ما وجود داره یا خیر؟ از جناب آقای دکتر ایران دوست بپرسم با این سوال که در ادبیات چه نوع مواجهه‌ای با طبیعت وجود داره؟
بله، خدمتتون عرضم که به طور کلی محققان برای برخورد با طبیعت در سه مرحله یا به سه شکل مطالبی رو گفتن. حتی بعضی از کارشناسان روانشناسی و حوزه حتی معماری راجع به این سه حوزه اظهار نظر کردن. اول تماشای خود طبیعت بدون حضور در طبیعت، مثل دیدن طبیعت از پشت پنجره، دیدن طبیعت پشت شیشه ماشین، دیدن طبیعت سبز و قشنگ و زیبا پشت یک دوربین، این رو میگن صرفا تماشا، نگاه کردن، که یه تعدادی از متخصصان رشته معماری در دانشگاه مالزی مقاله‌ای رو که جناب مصطفی کمال مسئول و سرپرستی مقاله رو داشته با یه تعدادی از کارشناسان این رشته در دانشگاه مالزی، مقاله اینه: اثرات دیدن طبیعت بر روی انسان. بعد اون رو به سه قسم تقسیم کردن، این سه مواجهه رو که عرض کردم. یکی تماشا بدون حضور در طبیعت که آثار خاصی داره و ادبا و شعرا هم راجع به این معنی که چند مثال میزنم. دوم بودن در طبیعته، رفتن داخل طبیعت، کنار آب و چشمه و باغ و راغ بودن و نفس کشیدن تو طبیعته. و سوم تعامل با طبیعته، داد و ستد. اینجا تعامل یعنی چیزی گرفتن از طبیعت و چیزی به طبیعت دادن، گلی رو بزرگ کردن، درختی رو هرس کردن، آب به گلی دادن یا به باغ دادن، به این میگن تعامل. هر سه رو میگن تأثیراتی داره، احساسات مثبتی در انسان به وجود میاره، شنیدن صدای طبیعت. بعد طبقه بندی کردن، گفتن این طبیعت گاهی با عنصر آب، گاهی بدون عنصر آب، و هر کدام از این ترکیبات از طبیعت، یعنی طبیعت سبز بدون عنصر آب یا با عنصر آب، تأثیراتی که این گروه دارن. مثلا گفتن معماری اگر خونه ساخته بشه، واحد آپارتمانی ساخته بشه که پنجرش به روی طبیعت با عنصر آب باشه، روی اونها تستای برگزار کردن، مثلا میزان تمرکزشون رو بر روی موضعی سنجیدند. با کسانی که نه، عنصر آب تو طبیعت نیست، طبیعت رو میبینند از پشت پنجره، اما طبیعتی مثلا خشک بدون آب، برای هر کدام از اینها یه خروجی تو این مقاله هست که شنوندگان رو دعوت میکنم. البته اصل مقاله انگلیسی، هنوز ترجمه نشده، ولی مقاله بسیار خوبیه. من از اون لذت بردم که نحوه مواجهه انسان با طبیعت رو در این سه قلم رو، یعنی تماشای محض، بودن بدون تعامل، تعامل داد و ستد با طبیعت و با طبیعت کار کردن. اتفاقا تو این سه مرحله ادبای ما، شعرای ما هم همین کار رو کردن. مثلا خیام نیشابوری، استعزار دارید، متولد 440 هجری قمری هست، نیشابوری است. ما ایرانی ها بیشتر خیام رو به رباعیات میشناسیم. حالا میگه گاهی وقتها باید رفت داخل طبیعت و تعامل با طبیعت داشت. یه رباعی داره، رباعیات رو هم ملاحظه فرمودید حتما، اصل شناسی کردن که چون تعداد رباعیات زیادی به نام خیام هست، رباعی که من میخونم مال خیام هست حسب تحقیقی که به عمل اومده. بردار پیاله و سبو ای دلجو. دلجو یعنی کسی که به فکر آرامشه، کسی که دل پروره، میخواد آرامش پیدا بکنه. پیاله تو بردار، سبو رو بردار. کجا؟ برگرد به گرد سبززار و لب جو. برو تو طبیعت. عنصر لب جو یعنی عنصر آب تو این طبیعت هست، با اون تعامل داشته باش. چرا؟ کین چرخ بسی قد بوتان محرو، صد بار پیاله کرد و صد بار سبو. اگر معطل بشی، بهترین قد بوتان سیه چشم خوش سیا سیما رو این طبیعت تبدیل به سبو کرد، یعنی در خاک رفتند و مردند و الان فقط یه پیاله ازشون هست. هم شهریش امیر معزی در حد خیام سواد ریاضی و اخترشناسی و نجوم و فیزیک و اینا نداره، ولی او هم قشنگ معتقده باید با